محوریت کشت زعفران در این دانشگاه خبر داد. مهدی سلیمانی مطلق گفت طرح توسعه کشت گیاهان دارویی کم آببر با محوریت کشت زعفران در دانشگاه لرستان اجرا می شود. وی با اشاره به افتتاح این طرح در جمع مرکز نوآوری سایت مرکزی دانشگاه لرستان گفت اجرای این طرح متناسب با شرایط صرفه‌جویی بهینه در مصرف آب است. ضمن آنکه این طرح علاوه بر گسترش فضای کشت گیاهان دارای مزایا و درآمدزایی اقتصادی خوبی برای دانشگاه لرستان خواهد بود. مسئول حوزه کاری مدیریت سبز دانشگاه لرستان افزود این طرح در قالب مزرعه کشت و توسعه زعفران در دانشگاه لرستان اجرا خواهد شد. سلیمانی مطلق افزود در حوزه مدیریت و اقتصاد سبز یکی از نکات این مهم است که کشت ها متناسب با شرایط کشاورزی استانی باشد که توسعه کشت زعفران در این راست است. وی در پایان گفت این طرح در سایت مرکزی دانشگاه لرستان و همچنین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه اجرا می شود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم که در این بخش همراه من بودید. خدا نگهدار.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
برای اولین بار توی دنیا تونستیم از ضایعات نیشکر در واقع سیمان‌های پلیمری هایتک تولید کنیم.
ما چوبای اصلاح حرارتی شده تولید می‌کنیم.
تمام این فناوری داخل کشور ایجاد بکنیم.
بدون قطع کردن لوله مقدار آب عبوری رو اندازه‌گیری کنیم.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
درود به شما همراهان برنامه شاخه های طلایی. خوشحالم که با این برنامه همراه هست. نوبت رسید به بخش جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار. حضورتون عرض بکنم که به همت شبکه رادیویی اقتصاد و همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استانها این جشنواره برگزار میشه و بعد از رقابت بهره برداران در بخش های مختلف کشاورزی اواخر امسال نفرات برتر معرفی خواهند شد. هر بخش از این جشنواره تشکیل شده از یک شرکت کننده و یک داور گرامی که در این جشنواره با ما همراه هستند. متقاضی حدود 10 دقیقه زمان داره تا محصول خودش رو به بهترین نحو در این بازه زمانی معرفی بکنه. دعوت میکنم تا همراه ما باشید با شرکت کننده امروز جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار. شرکت کننده عزیزمون در جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار امروز از استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس هستند. آقای صادق نیازی آتابای، تولید کننده چغندر قند پاییزه. آقای نیازی سلام به شما، وقتتون بخیر.
علیکم السلام.
درود بر شما. خوشحالم که با یکی از تولید کننده های بسیار خوب در استان گلستان صحبت میکنم. یه اشاره‌ای داشته باشیم که چند هکتار هست مزارع چغندر قند شما؟
من سال گذشته جناب 24 هکتار چغندر کاشته بودم.
میزان برداشتتون؟
میزان برداشت من در واحد 100 در هکتار 135 تن چغندر پاییزه برداشت کردم.
درود به شما، آرزو موفقیت دارم و امسال هم که مشغول شدید و زمین رو دادین زیر کشت دیگه ان شاء الله.
بله، آماده سازی داریم.
نیازی عزیز، به عنوان سوال نخست ازتون بپرسم میزان استفادهتون در تولید چغندر قند پاییزه از فناوری‌های نوین در تولید محصولتون چه مقدار هست؟
من از فناوری‌هایی که استفاده می‌کنم، منظور از کوتاه تقویتی اینا، چون کشت چغندر ما به صورت قراردادی هستش با کارخانه جوبین، بذر و نهاده رو خود کارخانه برای ما تهیه می‌کنه.
بله.
ما در واحد 102 یونیت، در واقع 200,000 عدد میشه به صورت دانه‌ای، در واحد 100 در هکتار کش میکنیم.
چه مقدار تو مسیر فعالیت خودتون، تولید محصول خودتون از منابع طبیعی شهرستان گنبد کاووس بهره میبرید؟
من الان چون چغندر پاییزه برای کشت اولیه نیاز به آب داره که حتما شرایط برای سبز شدنش، ولی متاسفانه با خشکسالیایی که پیش رو داریم من، الان از منابع چاه و رودخانه به صورت آبیاری داریم زمینا رو آبیاری میکنیم. از امکانات چاه و آب رودخانه داریم استفاده میکنیم برای کاشت اولیه.
برای راه اندازی فعالیت خودتون آقای نیازی چه مقدار استفاده کردین از تسهیلات، وام ها و اون چیزی که کمک میکرد به شما تا فعالیت خودتون راه اندازی داشته باشید؟
بنده از تسهیلاتی که بانکی باشه چیزی استفاده نکردم جناب، ولی چون کشت چغندر به صورت قراردادی است، خود کارخانه بذر و کود و سموم لازم رو با ما به صورت قراردادی انجام میدن و چکی میگیرن که بعد سر محصول از ما کم میکنن.
درسته. من اشاره داشتم به ابتدای راه اندازی فعالیتتون، قراردادی به سالهای اخیر برمیگرده. ابتدا که فعالیت خودتون رو راه اندازی کردید هم از تسهیلاتی استفاده نداشتین؟
نه، من چون در یه خانواده کشاورز خودم بزرگ شدم، الان به مدت 44 سال تقریبا به طور مستقیم کشاورزی میکنم و سطح فعالیت من دوروبر 150 هکتار، بستگی به سالا با زمینای اجاره‌ای دوروبر 250 هکتار میشه.
درود بر شما، آرزو موفقیت برای شما و خانوادتون دارم. جناب آقای نیازی عزیز که با ما همراه هستن، اشتغال آفرینی که به واسطه فعالیت شما، تولید محصولات شما ایجاد شده رو هم بهش اشاره داشته باشین.
بله، من خانواده خودم 3 پسر که دارم تحصیلات کشاورزی کردن، همراه بنده با من همکاری دارن میکنن و به طور مستقیم 8 خانواده رو به صورت حقوق بگیری مشغول به کار کردم و به صورت فصلی نیز 35 خانواده با من در تولید همکاری میکنن.
به به، چه اشتغال آفرینی بسیار خوبی رو حضرت عالی داشتین. آقای نیازی عزیزی، اشاره‌ای هم بکنید به این که چه مقدار از مکانیزاسیون تولید بهره میبرین، ماشین‌آلات، تجهیزات کشاورزی.
بله، من تجهیزاتو به طور کامل برای کشت محصولات دیگر دارم، ولی چغندر پاییزه چون تقریبا به مدت 2-3 سال بیشتر نیست که در استان ما رواج پیدا کرده، من سال سومه که امسال دارم چغندر میکارم، نهادهایی که ادوات لازمه رو، تراکتور و دیکس و واندر برای شرایط کاشت همه چیزو دارم، فقط کارنده رو خود شرکت کارخانه برای ما میفرسته، برای ما میکاره. بقیه ادواتی که سمپاش باشه، کودپاش باشه، تراکتور باشه، ادوات کامل رو دارم.
درسته. چه مقدار از منابع محلی استفاده میکنین آقای نیازی؟
بله، نیروهای جهاد سازندگی شهرستان همکاری کامل با ما دارن، بچه های ترویج همکاری لازمه میکنن، بعد به صورت اطلاعات کاملی که بچه های من چون تحصیلات دانشگاهی کردن، ما با نقاط دیگر دنیا در ارتباط هستیم و کاراما به روز هم هستش از نظر مکانیزاسیون.
برای صرفه‌جویی در هزینه هاتون چه قدم هایی رو برداشتین، چه اقدام؟
ما با توجه به این که نیاز آبی چغندر به فصل پاییز برمیگرده، کشت پاییزه داریم، برای کشت اولش اگر بتونیم با آبیاری اینو کار انجام بدیم که سبز بکنه، بقیه رو با نزولات باران تقریبا میشه دورای داشت و به ثمر رساند. چغندر نیاز آبیش بیشتر برای سبز اولی هستش که چون تو مهر ما انجام میدیم با آبیاری است. بقیه رو امکاناتی که داریم از نزولات باران نیز هستش و سیستم با آبیاری من به صورت مکانیزه کامل با باران مصنوعی قطری هستش.
درسته. برای سایر هزینه هاتون رو کاهش بدین به جز آب.
بله، هزینه‌ای که انجام شده ما چون به صورت مکانیزه هستش، از نظر میزان آبیاری چون سیستم باران مصنوعی است، از مصرف آب به حداقل میرسونیم و بعد هزینه هم چون مکانیزه است و چاهام هم به صورت برقیه، هزینه حداقل به حداقل میرسه.
برای فروش محصولات خودتون چه مقدار از فضای مجازی بهره میبرین آقای نیاز؟
ما محصول چغندر رو که فضای مجازی نمیخواد، چون کشت قراردادی است، محصولات خودمون رو به طور مستقیم برداشت میشه و میفرستیم برای خود کارخانه جوین، شرکتی که پوستان خود
طرف قراردادتون. چه مقدار از دانش روز بهره میبرین؟
ما اطلاعات ما به روزه، چون گفتم که با نقاط دیگر دنیا به روز است، اطلاعات کسی میکنن، بچه از اینترنت در میارن، کشت ما مکانیزه و حتی در حد رقابت با سایر نقاط دنیا میتونیم چیز بکنیم. عمل کرده ست 35 تن در واحد ست، چون میانگین و استانی و کشوری بین 40 تا 50 تن هستش، ولی ما الحمدلله بالای 100 تن عمل کرد داریم. نمونه ملی چغندر کار نمونه پاییزی کشوری هم که شدم 35 تن تولید در واحد 100 در هکتار داشتم.
سوداوری محصولتون رو هم یه اشاره‌ای داشته باشین از تولید تا مصرف.
بله، سوداوری چغندر اول از اینکه به صورت تناوب کشت باید رعایت بشه. بله. هر سال توی زمین نمیشه چغندر کرد. اگر فقط یه اشکالی که داره از نظر قیمتی، قیمت محصول چغندر نسبت به محصولات دیگه پایین تره. ما اگر عمل کرد خوبی داشته باشیم سوداوریش هم معقول هستش، ولی چون سال گذشته وزارت جهاد به شورای اقتصاد قیمت پیشنهادی رو بالاتر دادن ولی متاسفانه قبول نشد. اگر قیمت نسبت به محصولات دیگر افزایش بدن در استان گلستان ما چغندر رواج پیدا میکنه. معمولا تو کشورهای دیگه یک سوم تا یک چهارم قیمت گندم قیمت چغندر باید باشه، ولی متاسفانه فعلا ما هنوز به اون حد نرسیدیم.
از رسانه ها برای کسب دانش و اطلاعات مورد نیازتون چقدر استفاده میکنید؟
ارتباط داریم با جاهای دیگه، با استانهای دیگه و با استانهای دیگه هم که در ارتباط هستیم تو کار تولید چغندر باشه، ولی بیشتر محصول اساسی من گندم و کلزه. چغندر میگم که الان تقریبا 3 سال ما خودم تو کار چغندر رفتیم، ولی تو این مدت 40-45 سالی که بوده کشت اصلی ما محصولات اساسی بوده، از جمله گندم و کلزا و سویا دانای روغنی.
از رسانه ها استفاده میکنین اطلاعات به دست بیارین؟
بله، رسانه هم اطلاعات داریم تقریبا، اگه باشه از تجربه و راهنماییشون استفاده میکنیم، با استانهای دیگه در ارتباط هستیم.
شیوه معرفی محصولتون آقای نیازی به بازار چگونه هست؟ حالا با توجه به اینکه کشت
من عرض کردم خدمت شما، ما محصولمونو برای بازار نمیتونیم بدیم.
بله.
چون تعهد تحویل محصول برای خود شرکت است، ما محصولمونو جای دیگه نمیتونیم عرضه بکنیم، چون کشت قراردادی هستش، فقط برای خود کارخانه مستقیم میفرستیم که قرارداد اولیه.
درسته. در مسیر تولید محصولتون مصرف انرژی مختلفی که دارید رو هم بهش اشاره‌ای داشته باشین؟
از نظر مصرف انرژی عرض کردم خدمتتون که
آب رو اشاره داشتید کامل.
بله، آبیاری ما به صورت سیستمای پیشرفته روز دنیا هستش، آبیاری قطره‌ای هستش، سیستم باران مصنوعی هستش، الحمدلله همه اینا رو به صورت برق با تعرفه پایین کشاورزی ما ازش استفاده میکنیم.
درسته. سایر انرژی ها چی؟ آب رو اشاره داشتید. خب برق.
بله،
سایر انرژی
برق ها. ما همین کارا ما همش با برق انجام میشه، چون دستگاه پیشرفته هستش، کارای کس از سوخت دیزل دیگه مصرف نمی کنیم به صورت برق، فقط مصرف سوخت انرژی های دیگه برای مصارف خود تراکتور و ادوات هستش، ولی به صورت مصرف سیستم های باران مصنوعی و پمپاژ از چاینا همه با برق استفاده می‌کنیم.
درسته. و از سوال پایانی ازتون بپرسم آقای نیازی گرامی، زمان بازدهی تولیدتون در این محصول چغندر قند پاییزه جزو زود بازده ها به شمار میاد یا نه دیر بازده؟
تقریبا اینو شما خدمت شما عرض بکنم، بعد از برداشت گندم برداشت چغندر شروع میشه. تقریبا اواخر خرداد ایشالله وقت باشه برداشت ما اواخر خرداد شروع میشه. بستگی به تاریخ کشت و اولویت های کشت، به ترتیب اولویتی از تاریخ کشت شروع میشه، به همون ترتیب هم زمان برداشت معمولا از 20 خرداد به بعد برداشت شروع میشه.
درسته. یه محصول زود بازده به شمار میاد یا دیر بازده؟
نه، نسبت به گندم و کلزا اینا دیر رستر هستش.
دیر رستر هست. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای صادق نیازی آتابای، شرکت کننده در جشنواره کشاورزی پایدار اقتصاد ماندگار که امروز با ما همراه بودین. آرزوی موفقیت براتون دارم.
همچنین برای شما و دوستانتان آرزوی موفقیت دارم. میشنم.
سلامت باشین. به خدا میسپارم.
زنده باشین. موفق و معید باشین.
در این بخش از جشنواره کشاورزی پایدار اقتصاد ماندگار می‌خوایم با یکی از داوران گرامی جشنواره همراه بشیم. این توضیح رو بدم که داوری این جشنواره معیارهای متفاوتی داره که این بار می‌خوایم همراه بشیم با آقای دکتر کاظم بروفه، محقق مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و داور در بخش طیور و پرورش زنبور عسل. آقای دکتر بروفه سلام به شما.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، بسیار خوشحال هستم که با حضرت عالی گفتگو میکنم. در بخش طیور و پرورش زنبور عسل یه نگاهی داشته باشیم و اون چیزی رو که شرکت کننده های در جشنواره باید نسبت به اون آگاهی داشته باشن رو برای ما بفرمایید. امروز میخوام بیشتر مشخصه درباره بخش طیور برای ما سرفصل‌ها رو باز بکنید و بهش اشاره‌ای داشته باشین.
خواهش میکنم. عارضم به حضور محترمتون که در صنعت در واقع پرورش طیور کشورمون، ما بعد از صنعت نفت در واقع صنعت طیور و در واقع پرورش ماکیانمون از جنبه سرمایه گذاری بعد از صنعت نفت دومی صنعت کشوره. یعنی یکی از صنایع به اصطلاح بزرگ و حدود 24,000 بهره بردار توی این صنعت دارن فعالیت میکنن. تو شاخه‌های مختلفش مرغ مادر، مرغ اجداد، مرغ مادر و در واقع مرغ‌های پرورش گوشتی و مرغ تخم‌گذار. بنابراین یه صنعت بزرگی هستش.
بله.
آرزم به حضور شما پاشنه‌های آشیلی داره این صنعت. در واقع من از این جنبه میخوام به مخاطبانمون بگم که در واقع این صنعت یکی دو تا مورد خیلی حیاتی داره که دوستان روی این تمرکز کنن و اگر ایده و طرحی دارن در واقع تو این حوزه باشه. خواهش میکنم. اولی مورد بسالی تأمین خوراک هستش. ما تقریبا میتونیم بگیم که 75% هزینه های واحد مرغداری برمیگرده به خوراک، تهیه در واقع دان مرغ‌ها، و این مستلزم اینه که برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وری در واقع تا جایی که مقدور هست بتوانیم هزینه های خوراک رو بیاریم پایین. ایده هایی که طرح‌هایی که تو این حوزه باشن مورد استقبال قرار میگیرن تو صنعت و مرغدارا و اونایی که تو این صنعت فعال هستن در واقع اینو راحت پذیرش میکنن.
درسته.
ما باید بریم به سمت تولید خوراک از در واقع ضایعات و باقی مانده های کشاورزی.
بله.
مثال میزنم، الان حجم قابل توجهی از خوراک جیره طیور رو در واقع ذرت و سویا تشکیل میده که این اقلام عمدتا وارداتی هستن. ما حجم قابل توجهی در بابت خوراک در واقع کشور متحمل در واقع واردات ذرت و سویا میشه.
همینطور هست.
بله. اینه که طرحایی که من خواهشم اینه دوستانی که میخوان تو این جشنواره شرکت کنن راجع به جایگزین های ذرت سویا طرح بدن. مثال میزنم راجع به مثلا پروتئین های تکسلولی، راجع به مثلا که پروتئین های تکسلولی که میاد از ضایعات مثلا فرآورده‌های نفتی تهیه میشه، یا مثال دیگه مثلا ما مثلا حجم قابل توجهی پر داریم توی مرغ توی کشتارگاه‌ها. یعنی پری که در واقع مرغ بعد اینکه زد میشه و پرکنی میشه، این پر به عنوان مثلا یه نوع ضایعاتی باقی میمونه توی
بله،
کشتارگاه.
بله، بله.
من عرضم اینه که بیایم روی این جور ضایعاتی باقی مانده مانور بدیم، روی اینا کار کنیم، ارزش غذاییشو بسنجیم، فراوری اینا رو چجوری میتونیم فراوری کنیم که نهایتا بیاد و جایگزین بخشی از سویای جیره طیور بشه که نهایتا منجر میشه به کاهش هزینه‌های تولید.
بسیار عالی. پس اون چیزی رو که مد نظر باید داشته باشن و میخوان توی این جشنواره شرکت بکنن در بخش طیور به نظر شما اینه که پایین آوردن هزینه های خوراک هست و هزینه های خوراک چگونه پایین میاد، خودشون برن به سراغ تولید خوراک از ضایعات و بازمانده های کشاورزی.
دقیقا. بله. یکی از آیتم های مهممون که الان ما درگیری داریم و جزء اولویت های در واقع تحقیقات هستش و اولویت های تجاری سازی هستش، بحث جایگزین های مناسب برای ذرت سویا هست.
بسیار.
اینا متنوع هستش. بله. حالا مثلا عرض کردم از ضایعات پر گرفته تا حالا ارزم حضورشون پروتئین های تکسلولی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
و منابع دیگه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر کاظم بروفه گرامی، محقق مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و داور در بخش طیور و پرورش زنبور عسل، که مشخصه در این برنامه به بحث بخش طیور پرداختین و پایین آوردن هزینه های خوراک که شیوهش رو برای شرکت کننده های در این جشنواره معرفی کردین. سپاسگزارم از شما. حتما با شما همراه خواهیم بود در بخش‌های بعدی، باز هم در بخش داوری بخش طیور و پرورش زنبور عسل با شما همراه خواهیم بود و از نکات و تجربیات شما بهره‌مند خواهیم شد.
خواهش میکنم، در خدمتم.
سلامت باشید. بدرود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا قوت میگم که تا لحظات پایانی همراه بودید با برنامه شاخه های طلایی. تا یکی دیگر از برنامه های شاخه های طلایی، به خداوند متعال سپرد.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است. این آسمان سرشار زیبایی است. سرشار زیبایی است.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه سال 72 مقرر داشته که مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. حالا این که میگه کلیه قوانین مغایر با آن، باید ببینیم آیا مواردی هست که به صورت صریح نسخ شده باشه که تکلیف مشخصه. در غیر این صورت از نظر حقوقی نسخ ضمنی میشوند مواردی که مغایر هستند با این قانون به عنوان قانون لاحق که بعداً تصویب شده. یعنی کلیه مواردی که در خود قانون مقررات صادرات و واردات بوده از قبل، یعنی قبل از سال 72، و سایر قوانین موضوعه مرتبطی که ما داشتیم اگر احیاناً مغایر هستن نسخ میشن، که اصطلاحاً بهشون میگن نسخ ضمنی. یک اصطلاحی به کار رفته در ماده 1، ملاحظه فرمودید، میگه و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. بعضا میبینیم که در مقررات و قوانین از این اصطلاح استفاده میشه. تعریف قانونی مشخصی هم شاید از این اصطلاح نداشته باشیم، ولی میتونیم بگیم منظور در واقع از مؤسسات یا شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنهاست، مؤسسات یا شرکت های دولتی یا عمومی غیر دولتی است که عمومات قانونی و شاید بتونیم بگیم به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل اونها نمیشه، مگر اینکه در خصوص اونها ذکر نام بشه. به همین جهت در خیلی از مواد قانونی برای اینکه دربر بگیره اونها رو ما از این اصطلاح استفاده میکنیم. میتونیم بگیم مقصود از مقررات عمومی دولت آن دست از مقرراتیه که قوه مجری از جهت نظارتی که برای سازمان‌ها و نهادهای تابع داره اعمال میکنه. بنابراین مؤسساتی که مستقیماً از نظارت قوه مجری خارجن میتونن جزء این گونه مؤسسات باشن. حالا اینکه چطور تشخیص داده بشه و اینها میتونیم از مقررات مربوطه و یا اساسنامه قانونی اونها استفاده بکنیم. این گونه اشخاص حقوقی معمولاً به موجب یک قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل میشن، مثلا شرکت ملی نفت ایران، نمیدونم شرکت‌های وابسته و یا بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و این گونه موارد.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه، صف زیبای جوونا. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید، تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هم وطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، توی از تمام خوشید، خبر حماسه ها
میشه از هر کسی پرسی.
تو وجودت همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجودت همه امید، توی از تبار خورشید،